صفحه 243. روزی عقیده دیگری دارد و در پژوهش‌های درباره تاریخ سیاسی و ادبی اسپانیا در قرون وسطا می‌نویسد. متون ابن خطیب که گزیری و هاگورید با آن استناد رستند به هیچ وجه این حق را به ما نمی‌دهد و عبدالله را به رفتاری چنین ناهنجار و زشت متهم کنیم. و برعکس ابن عبا رسمن می گوید که چون شاپور بدون شک نمی خواست با دولتی که به تازگی تأسیس شده به دستهای ناتوان یک کودک سپرده شود، عبدالله را جانشین خود معرفی کرده بود. درباره دو پسر شاپور اطلاعات نسبتاً دقیقی در نوشته های همین مؤلفان ابن عزاری، ابن خطیب، ابن عبار و به طور غیر مستقیم ابن حیان در می یابید. در این میان کتاب بیان ابن عزاری روشن‌تر است. اهالی لیسبون نامه محرمانه‌ای برای عبدالله ابن مسلمه فرستادند و از او خواستند برای اداره آنان امیری را به آن شهر بفرستد و وی فرزند خود را بدین مأموریت اعزام کرد، در صورتی که عبدالملک ابن شاپور این مقام را داشت و از آن گذشته پسر عبدالله شوهر خواهر او نیز بود. بعد از این اقدام ناجوان مردانه ابن افتس، عبدالملک ابن شاپور لیسبون را ترک و به قرطبه نزد ابن جاهور وزیر این ایالت رفت که از او به گرمی استقبال کرد و وی را در آنجا در خانه‌ای که پیش از آن اقامتگاه پدر شاپور بود مسکن داد. عبدالملک تا پایان عمر در این خانه ماند. سلسله افستیه تا سال 1094 در قدرت باقی ماند و در این سال مرابطون بربر بر پادشاهی بادخوز هجوم بردند و آخرین سلطان افتس و دو پسرش را سر بریدند. دو پادشاه از این سلسله جای ویژه‌ای در تاریخ فرهنگی اسپانیای مسلمان دارند. المظفر پسر عبدالله ابن مسلمه که حامی فرهنگ بود و یک دایره‌المعارف در 50 مجلد به نام المظفری تحریر کرد که شاخه‌های مختلف تاریخ، جغرافیا، علوم، عجایب جهان، بزرگان پیشین و زبان‌های خارجی را در بر می‌گیرد و با فراخی روح و ذهن تحریر شده است. دیگری عمر آخرین پادشاه سلسله که بادخوز را با گردآوردن متفکران، شاعران، نحویان و الهیونی چون ابوزید، ابن عبدون، عبدالرحمن، العالم، ابن مقطع به درخشان‌ترین مراکز فرهنگی اندلس مبدل کرد. علاقه و توجه خاورشناسان بزرگ قرن اخیر به این فصل از تاریخ اسپانیای مسلمان تداوم داشت. در 1904 مارتینز فصلی از تاریخ پادشاهی بادخوز در دوران سینای اسلام را به آن تخصیص داد. در 1920 آنتونیو پریدیتبا این موضوع را در کتاب پادشاهان بادخوز تفصیل داد و در 1962 در مجله از آن سخن بود. در 1956 راجرز ادریس در افتسیان بادخوز سقوط خلافت قرطبه و اعلام حاکمیت تبدیل بخش سفلا میان رودخاک تاج و گوادیانا را به پایتختی بادخوز تشریح کرد. در 1966 حسین مونس در پژوهشی پیرامون اندلس به عنوان درباره دوران پادشاهی طوایف از صعود حیرت انگیز شاپور به قله یک قلمرو به پادشاهی بحث کرد. با وجود این برای پژوهشگران این تلاش باقی میماند که روشنایی‌های تازه‌ای بر این فصل هنوز تاریک تاریخ اسپانیای مسلمان و بر این شخصیت جالب اما کم شناخته شده ای که پادشاه ایرانی بادخوز بوده است بتابانند. صفحه 247 فصل 7 ایران در فرهنگ اندلس. اندلس از همه جهات پیشرفته ترین و متمدن ترین مملکت اروپای غربی بود. ما این همه نباید به خطا این شکوفای فرهنگی را به حساب اعراب گذاشت که هرگز خود تمدنی حقیقتاً ویژه نداشتند. آنها فقط این شایستگی را داشتند که عامل ارتباط میان اسپانیا و خاور نزدیک بودند. هنر موسوم به اسپانیای عربی مستقیماً الهام گرفته از ایران و بیزانس است که هر دو نماینده تمدن‌های واقعاً اصیل بودند. ژاک چاسونه، عضو آکادمی فرانسه، در کتاب تاریخ اسپانیا. خوان هورنه در کتاب فرهنگ اسپانیای عرب دوران پیش از خلافت را از نظر فرهنگی یک دوران عقیم خوانده است. میان ممالک کهن مشرق، ایران، سوریه، مصر و تمدن‌های باستان هیچ شکافی میان عصر بیزانسی و عصر اسلام قرن‌های 8 تا 9 میلادی در مداومت شهرها، کارگاه‌ها یا هنرها دیده نمی‌شود. شرق در برگیرنده تمام مراکز محرکه و تمام کانون‌هایی است که از آنجا همگی مظاهر تمدن به سوی غرب سرریز می‌کند. اسلامی کردن مذهب، عربی کردن زبان، ایرانی کردن چارچوب‌های فکری، روش‌ها، فنون، مجموعه اندیشه یا فرم‌های هنری، غرب مسلمان، افریقیه، سیسیل، اسپانیا که این مظاهر را پذیرا شد، خود مرکب از سرزمین‌های قبیله‌نشین یا روستایی بود که در پهنه آن گذشته شهرنشینی پونیک و رومی در محاق رفته و در بسیاری نقاط به کلی نابود شده بود. در زمان خلفای بغداد، تفکر، هنرها و زندگی اسلام مرحله اساسی و مهمی گذراند. نهادها، شکل‌های زیستن، معماری و زینت‌های شرق کهن، سنت‌های ایرانی و بین‌النهرینی بر میراث هلنی یونانی تقدم یافتند. با اجازه و شاید به خواست و اراده عمرای قرطبه، تماس‌های جنگی میان اندلس و بغداد خلفای عباسی که ظاهراً با هم در خصومت بودند برقرار شد. بدون تماس با دنیای شرق، اسلام اسپانیایی نمی‌توانست در انزوا به حیات خود ادامه دهد و از هر گونه تغذیه روحانی و اندیشه ورزی محروم می‌شد. در مسیر عبور افکار از شرق به غرب، نفوذ علوم به موازات نفوذ فنون به پیش می‌رفت. بخش عمده این نفوذ را ایران و هند اعمال می‌کردند. ابن سعید اندلسی که مؤلف یک تاریخ معروف درباره دستاوردهای علمی تمدن‌های مختلف است، یک فصل تمام را به دانش ایران و هند اختصاص می‌دهد. شکوفای درخشان فرهنگی اسپانیای مسلمان از آغاز قرن 11 پیش از هر چیز ناشی از جنبش بزرگ ترجمه آثار علمی و فلسفی شرق به خصوص یونانی و ایرانی به زبان لاتین بود که کاری بود بنیادین و از مرزهای دنیای اسلام فراتر رفت و عمیقاً بر تحول تمدن‌ساز و فرهنگی غرب و از آن طریق بر سراسر جهان اثر گذاشت. به میانجی این جنبش است که ایران بزرگترین مشارکت خود را در فرهنگ اسپانیای مسلمان و فرهنگ تمام غرب عملی ساخت. زیرا نه تنها در این ترجمه ها آثار نویسندگان و مؤرخان بزرگ ایرانی بلکه آثار مؤرخان یونان باستان را نیز می توان یافت که نخست به زبان پهلوی ترجمه شده و سپس به همت مترجمان ایرانی به زبان عربی و از این زبان به لاتینی ترجمه گردیدند. به ندرت ترجمه های لاتین مستقیما از زبان یونانی ترجمه شده و به غرب رسیدند. آغازگر جنبش ترجمه های عرب به لاتین جورج بوردریا ریال علامه فرانسوی قرن 1965-1003 بود که در اوریال سمت کشیشی داشت و بعد معلم علوم دینی و اسقف اعظم رنس شد و در بیان با نام سیلوستر دوم در 999 مقام پاپ یافت. و زبان عربی را در اسپانیا آموخت که از 967 تا 70 در این سرزمین در شهر ویگ نزدیک ریپولی میزیست و به ترجمه چندین رساله ریاضی و ستاره شناسی اقدام کرد. از پایان قرن 11 برخی از آلمان اروپایی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و حتی بالکانی در اسپانیا اقامت گزیدند تا در این کشور به تحصیل زبان عرب و فرهنگ اسلامی بپردازند. این افراد که غالباً از مرز شمال آمده بودند، نخست در کرانه کاتالونی و بعدها در شهرهای بارسلون و توردو سکونت گزیدند و میان آنها با همکاران اسپانیایی در زمینه انتقال دانش شرق مسلمان به غرب مسیحی به میانجی ترجمه کتاب‌های عربی که نسخه خطی آنها در اسپانیای مسلمان در دسترس بود، به لاتین به زبان فرهنگ اروپا بود، مشارکتی تنگاتنگ پدید آمد. از میان این عالمان می توان رابرت چستر انگلیسی، شماس اعظم پاپلونا، پلادو تیودی، رودولف وان بروخاس فلاماندی، هوگو دو سانتانا اسپانیایی تبار را نام برد که مراکز ترجمه خود را در شهرهای پامپلون، بارسلون، تولوزا و تارازونا مستقر کرده بودند. مراکز دیگری نیز در لئون، سگوی و ریپولت تأسیس شده. این مراکز هر یک به نوبت خود منشأ پیدایش مکتب‌های ترجمه در خارج از اسپانیا و از جمله در دوران آرمان و انگلیس شدند. اما مهمترین مرکز ترجمه اسپانیای مسیحی مرکز توردو بود که در 1085 به دست مسیحیان بازپس گرفته شد، ولی بسیاری از علامه‌های مسلمان در آن به سکونت ادامه دادند که نسخه‌های خطی متعدد به زبان عربی در اختیار داشتند. به زودی پناهندگان یهودی نیز به علامه‌های مسلمان پیوستند. این پناهندگان به خصوص از شهرهای قرطبه و سویلا که هر دو به دست الموحدون افتاده و در قدم رو به خود با آزار و تغییر مذهبی دست زده بودند، مهاجرت کرده بودند. مبتکر جنبش ترجمه در توردو احتمالاً ریمون دو سوتاد، صدر اعظم پادشاه کاسیر از 1130 تا 52 و نیز اسقف بزرگ توردو است که در صدد برآمد نوعی بیت الحکمه تأسیس کند که در بغداد اختصاصاً برای ترجمه آثار پهلوی به عربی پدید آمده بود و خود الگوی مکتب ترجمه دانشگاه گوندی شاپور عصر ساسانی بود. از همین کالج مترجمان توردویی است که در تمام اروپا مشهورترین آثار اسلامی در کتاب‌های نجوم، ریاضیات، پزشکی، فیزیک، تاریخ طبیعی و فلسفه پراکنده شده است. مندن اسپیدال معتقد است که دومینگو گونزالو یا گونیستاپو اسقف بزرگ سگوی را باید بنیانگذار مکتب ترجمه توردو به شمار آورد. گونیسلاو و فیلسوف و عربشناس نامدار سهم مهمی در ترجمه آثاری دارد که بعداً شرح خواهیم داد. مکتب مترجمان توردو یک قرن بعد تحت حمایت مستقیم شاهزاده آلفونس دو کاسیر، پادشاه آینده کاسیر با عنوان آلفونس دهم فرزانه 1252 الی 84 قرار گرفت که به آن رشد و بالندگی داد و در زمینه ترجمه و تطبیق میراث انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به کاسیر که در آن مسلمانان، یهودیان و مسیحیان مشترکاً سهم داشتند، کارهای بزرگی انجام گرفت و همه آثار نیز به زبانهای لاتین و اسپانیایی ترجمه شدند. مترجمان کمتر به ترجمه آثار ادبی یا هنری و بیشتر به کتب علمی و فلسفی رغبت نشان دادند. دو منبع اصلی کار آنها یونان و ایران. برای منابع یونانی غالباً آثاری را که در گوندی شاپور بر اساس اصل یونانی آنها ترجمه شده بود به کار می برده. به استثنای چند مورد نادر، مهمترین ترجمه ها و پژوهش ها به آثار مؤلفان یونانی، جارینوس، بطلمیوس، ارسطو یا مؤلفان ایرانی، خوارزمی، رازی، ابن سینا، فرهانی، غزالی، فارابی و بومشهر تخصیص یافت. پیر آلیجا، کشیش کرونی که مترجم قرآن به زبان لاتین است، سخت تحت تأثیر کارهای مدرسه مترجمان توردو واقع شد که به دعوت اسقف بزرگ این شهر از آن دیدن کرده. به فهرستی از بیش از 70 کتاب که تا زمان از زبان عربی به لاتین یا اسپانیایی ترجمه شده بودند تهیه کرد که بیش از 50 کتاب آن از مؤلفان یونانی و ایرانی است. فهرست دیگری نیز به وسیله پدرو آلفونسو فراهم آمده است که اسم اصلی او موزه سفاردی و از یهودیان هوستا بود که به دیانت مسیح در آمده بود. وی پزشک آلفونس اول پادشاه آراگون و نیز هانری اول پادشاه انگلیس و مترجم جدول‌های نجومی خوارزمی است. در فاصله که دو قرن صدها اثر ترجمه شدند، اما به زحمت سلسان‌ها از آسیب‌های تاریخ مسئول ماندند و به آیندگان رسیدند. تعداد زیادی از این آثار بعدها به زبانهای دیگر اروپایی ترجمه شده. چاپ این آثار خیلی زود و در اولین سالهای اختراع چاپخانه صورت گرفت. قانون ابن سینا که به وسیله گراردو دا فرمونا ترجمه شد، یکی از اولین کتابهایی بود که به چاپ رسید. ترجمه های سه کتاب نجوم ابو معشر، یزیدان و ستاره شناس ایرانی به وسیله ژان دو سوید در 1488 و 89 در آکسفورد منتشر و در سالهای 1495، 1506 و 15 در ونیز تجدید چاپ شده. شفای ابن سینا پیشتر در 1485 چاپ شده بود. کتاب‌های ترجمه شده به خصوص کتاب علمی، ریاضیات، ستاره شناسی، پزشکی، علوم طبیعی، فرانشناسی، تاریخ و جغرافیا، علوم انسانی، فلسفه، الهیات، دایره المعارف و کتاب‌های موسیقی بودند. مترجمان مشهور تبار متفاوت داشتند و اسپانیایی، ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، فلامان، یونانی، سیسیلی، دالماسی، کاتالان، اهل کاتالونیا و به ویژه عبرانی بودند. زیرا از 79 مترجم شماره شده لااقل 43 تن یهودی بودند. اینان جدن از ترجمه های لاتین بیش از 225 اثر را مستقیماً از عربی یا لاتین به عربی برگرداندند. 78 ترجمه از مؤلفان ایرانی به دست ما رسیدند. 14 اثر از رازی، 14 اثر از ابن سینا، 9 اثر از خوارزمی، 6 اثر از فرغانی، 5 اثر از غزالی، 3 اثر از ابو معشر. این آثار به زبانهای لاتین و برخی به عبری به وسیله 28 مترجم متفاوت به ترجمه رسیدند که از میان آنها میتوان به اسامی گراردو دا کرمونا، یوحنای سویل، رابر دوشستر و دیگران اشاره کرد. پرکارترین افراد این گروه گراردو دکارمونا و خوان دو سویل بودند. هویت حقیقی شخص اخیر که خوان برنید او را مهمترین روشنفکر نیمه اول قرن دوازدهم معرفی می کند قطعی نیست. ریچارد لمی او را پسر کن سیسناندو داویز می داند که در سویل آموزش یافته و وزیر المعتمد بوده است. لمی بر این گمان است که ژان دسپانی، ژان دوتولد و ژان دو سوید، ابن داوود همه یک شخص واحد بودند. آنچه مسلم است این است که او سوید را ناگزیر ترک کرده و به تولدو پناهنده شده و در آنجا با استقبال گرم اسقف بزرگ شهر ریموندو مواجه شده و تحت حمایت او کار کرده و با شماس بزرگ سگوی، دومینگو گونزالو، فیلسوف برجسته و مترجم زبان عربی به لاتین همکاری داشته است. این همکاری زمینه ترجمه‌های متعدد از آثار مهم ریاضیدان‌ها و منجمان بزرگ ایرانی، خوارزمی، فرغانی، ابو معشر، عمر بن فرخان و نیز آثار فارابی و غزالی را فراهم آورد. دومین شخصیت از میان گروه مورد بحث ما گرادو کرمونا، عالم ایتالیایی و احتمالاً بزرگترین مترجم عربی لاتین است. 87 ترجمه را از او به سامان رسانده که دو ترجمه در میان آنها از کلیه ترجمه هایی که در اسپانیا شده مهمتر است. این دو اثر عبارتند از المجستی و فلمیوس و قانون ابن سینا. به 5 اثر دیگر از ابن سینا، 11 اثر از رازی، 4 اثر از خوارزمی، 2 اثر از فرغانی، 6 اثر از فارابی و نیز 2 اثر از برادران شاگرد نیریزی و نوبخت را به ترجمه درآورد. ادلاردو دوبا، فیلسوف، ریاضیدان و عالم انگلیسی، 1090 الی 1150 احتمالاً اولین اروپایی بود که به مطالعه علم عرب پرداخت و نیز یکی از اولین مترجمان عرب لاتین است. وی به سوریه، فلسطین، سیسیل، ایتالیا و فرانسه سفر کرد و سرانجام در تولدو سکونت گزید و در این شهر به ترجمه جدول‌های نجومی خوارزمی و رساله ریاضی او بپردازد. رابرت شستر انگلیسی ریاضیدان، ستاره شناس و کیمیاگر بود و نیز مترجمی سرشناس. او از 1141 تا 47 در اسپانیا زیست. در 1143 شماس بزرگ پاپلون شد و حیات خود را در لندن به پایان رساند. او به خصوص اولین مترجم قرآن به زبان لاتین بود و این ترجمه را به تقاضای پیر لوون رابول آریجا با همکاری یک مترجم دیگر به نام هرمان اهل دالماسی از 1141 تا 43 انجام داد. جدا از این اثر مهمترین ترجمه دیگر او ترجمه کتاب جبر خوارزمی بود که آن را در 1145 در سگوی انجام داد که نقطه عطف قطعی در تحول دانش ریاضی در دنیای غرب شد. مایکل اسکات 1175 تا 1236 سومین انگلیسی، هرچند که اسکاتلند در این زمان هنوز کاملا بریتانیایی نبود، چند سال از زندگیش را در تورنتو گذران و بعد به بولونیا و روم رفت و سرانجام در سیسیل مستقر شد و مورد استقبال گرم فدریک پوهشتوفون قرار گرفت. در کوجیا بود که اسکات به تقاضای پادشاه رساله ابن سینا را درباره تاریخ طبیعی ترجمه کرد. علاوه بر آن خود او مؤلف چندین کتاب کیمیاگری است که به همین دلیل به او نام جادوگر جایی در دوزخ دانته داده شده است. در میان این مترجمان دو هرمان حضور داشتند، یکی دالماسی تبار و دیگری آلمانی، اولی در قرن 12 و دومی در صده 13 زندگی کردند. دالماسی ملقب اسلاف یا کورنتی اهل کورنت و بالکانی تبار تحصیلات خود را در شارتر فرانسه نزد تئودور دو شارتر معلم مشهور مکتب فلسفی افلاطونی به پایان برد و بعد چند سال 1138 الی 42 را در تولدو گذران. او در این حال فیلسوف، ستاره شناس و زبان شناس بود و همون بود که کتاب مهم نجوم ابو معشر ایرانی را به دنیای غرب شناسان که سه بار در سالهای 1489، 95 و 1506 به چاپ رسید. هرمان آلمانی، آلبانی تبار بود، اما اول در جنوب ایتالیا به تحصیل و زندگی پرداخت و بعد به اسپانیا رفت و در آنجا اسقف شهر لئونی استوراگا از 1266 تا درگذشتش به سال 1272 شد. زبان عربی و عبری را می دانست و علاوه بر آثار دیگر یک رساله از فارابی را نیز به لاتین ترجمه کرد. پلاتو دوتیولی، ریاضیدان و ستاره شناس ایتالیایی از 1134 تا 1165 در بارسلون زیست. در این شهر به یاری دستیار یهودی خود آبراهام ریهیه ملقب صاحب شرطه، رئیس شرطه در عربی، کتب متعددی از عربی و عبری به لاتین ترجمه کرد. او اولین مترجمی بود که در 1134 علوم عبرانی را از طریق ترجمه عالم یهودی آغاز قرن 10 میلادی موسوم به عمرانی و ترجمه کتاب ریاضی در 1165 به زبان لاتین وارد کرد. همو برای نخستین بار کتاب جوامع علم نجوم و حرکات سماویه فرهانی منجم و ریاضیدان ایرانی را زیر عنوانی ترجمه کرد که در 1487 در نورنبرگ منتشر شد. پلاتو دوتیولی در دیباچه این کتاب نوشت اقوام لاتین در میان خود یک منجم هم ندارند و کتاب‌هایشان در زمینه این علم به قصه های پیر زنان محدود می شود. به همین سبب است که من پلاتو دوتیولی تصمیم گرفتم زبان مشترکمان را از طریق افزودن گنجینه های زبانی که برای او ناشناخته بود غنا و توانایی بخشم. میلی خاطر نشان می کند که در واقع کارهای پلاتو تأثیری ژرف در انتقال تمام آن آگاهی هایی بر جای گذاشت که آنها را در ممالک مسیحی ریاضیات عرب می نامیدند. هوگو دو سانتایا اسپانیایی متولد در گالیسی در نیمه اول قرن 11 ستاره شناس و کیمیاگر بود و به مکتب مترجمان تارازونا تعلق داشت که به مدیریت میگوئل میکائیل اسقف بزرگ این شهر اداره میشد. به نظر نمی رسد که میان او و مترجمان تولدو تماس هایی وجود داشته است. بر اساس مطالعات چارلز برن، منبع اصلی دست‌نوشته‌های هوگو، دو سانتایا کتابخانه بزرگ سلسله مسلمان بنهود زاراگوز، یکی از قلمروهای کوچک پادشاهی دوران ملوک و طوایف بوده که آخرین پادشاه آن سیف و دوده روابط بسیار نزدیکی با اسقف میگوئل دو تارازونا حامی هوگو داشته است و به این ترتیب هوگو به دست نوشته های گرانبهای این کتابخانه دسترسی داشته است. احتمالاً پیشتر نیز همین دست نوشته ها در پژوهش های گرمانی ریاضیدان ایرانی زاراگوزا نیز مؤثر بودند که به خصوص به علت وارد کردن رساله های احفان و صفا به آندروز شهرت یافته بود. حیات مترجم هوگو دو سانتایا میان سالهای 1119 و 1151 بسیار پربار بود. او اولین مترجم لاتینی کتاب بیرونی موسوم به تفسیر کتاب نجوم فرهانی بود که این ترجمه عموماً به مسامه مهمترین اثر هوگو دو سانتایا شناخته شد و مأخذ یک ترجمه عبری از همین کتاب در سال 1160 به وسیله آبراهام بن عزرا بوده است. آرمگان دو بلازهی اصلاً فرانسوی و طبیب ژاک دوم آراگون و پاپ کلمان پنجم در آوینیون بود. 1305 الی 14 اثر مهم و ترجمه اوروجوزه فیته به ابن سینا است که در 1280 انتشار یافت. آلفرد دوسترشل در پایان قرن 12 و آغاز قرن 13 میزیست. طبیب، گیاه‌شناس و کیمیاگر بود. ترجمه چندین کتاب و از جمله مهمترین آنها به نام شفای ابن سینا بخش کیمیاگری کتاب از آثار اوست. ریمان لول، مرید بزرگ غزالی، کتاب منطق غزالی را به زبان کاتالان ترجمه کرد و چندین رساله پیرامون این موضوع به رشته تحریر درآورد. چنانکه پیش از این ذکر شد، تعداد قابل توجهی از مترجمان آثار عربی یهودیان بودند که این کتب را به زبان عبری درآوردند. این ترتیب شماری از آثار مؤلفان ایرانی به زبان لاتین ترجمه نشدند و مستقیماً به زبان عبری درآمدند. مهمترین ترجمه در میان این آثار احتمالاً ترجمه کتاب قانون ابن سینا بود که در همان حال در ترجمه قبلی این کتاب که انجام گرفته بود تجدید نظر شد و یک تفسیر به تفسیری که نوشته شده ما در همان زمان شهرت یافته بود افزوده شد. دیگر مترجمان یهودی مؤلفان ایرانی عبارت بودند از آبراهام بن مویر ابن عزرا مترجم تفسیر بیرونی از جدورهای نجومی خوارزمی، آبراهام بن شموئل، لوی ابن حسه، معیار العلوم غزالی، اسحاق ابن ناتان، غزالی و ترجمه تفسیر محمد تبریزی درباره مقدمه ابن میمون بر بخش دوم دلالت الخائرین، یعقوب ابن عمامری، بن سیموئن، بن آناتولی، ترجمه رساله نجومی فرهانی زیر عنوان مجسی یکی از اولین ترجمه های این کتاب در اسپانیا در آغاز قرن نهم میلادی و غیره. کتاب عبدالرحمن صوفی ستاره شناس بزرگ ایرانی کتاب کواکب ثابته به وسیله یهود ابن موسی و کیرن آرمانداسوا مستقیما از عربی به اسپانیولی در 1276 ترجمه شد. همزمان با اسپانیا فعالیت چشمگیری در حوزه ترجمه عرب و لاتین در پالرمو سیسیل تحت حمایت فدریک دوم کوپشتاین 1215 الی 1250 پادشاه امپراتوری مقدس رومی جرمنی که مشترکاً بر آلمان و سیسیل حکمرانی می‌کرد و از سال 1225 از طریق وصلت پادشاه اورشلیم نیز شد. جریان داشت به علاقه و توجه خود را به فرهنگ اسلامی از پیشینیان نورماند خود راجر اول و راجر دوم به ارث برده بود. او نیز در زمان سلطنت مانند آلفونس دهم خردمند در اسپانیا حامی بزرگ علوم و هنرها بود و موفق شده بود تعداد زیادی نوشته به زبان عربی گردآوری کند. به قصدان که تماماً بلادین ترجمه شوند و در اختیار دانشگاه‌های اروپایی قرار گیرند که تأسیس آنها آغاز شده بود. در این کار وی از کمک مایکل اسکات، مترجم بسیار درخشان و به ویژه سازماندهنده ممتاز برخوردار بود که در سطحی وسیع در جنبش ترجمه پالرمو مشارکت داشت. اسکات در پالرمو به کمک آندره لوژیو چندین کتاب ابن سینا را ترجمه کرد. در سیسیل دوران شارل اول آنژو بزرگترین اثر طبی دنیای اسلام یعنی الهاوی رازی به وسیله موش فرج دانشمند یهودی که به نام فرج ابن سالم به اسلام در آمده بود ترجمه شد. رونوشت 5 مجلد دست نوشته با 3 تصویر مترجم اکنون در کتابخانه ملی پاریس موجود است. این کار از این دایره‌المعارفی در بریژیا به سال 1489 چاپ شد. پاراگوس آخرین فرد از خیر مترجمان بزرگ زبان عرب لاتین بود و با مرگ او عصر ترجمه‌های لاتین عملاً به پایان رسید. اضافه کنیم که دیگر اثر بزرگ پزشکی قانون ابن سینا نیز به تقاضای فدریک دوم و به حمایت او در تولدو به وسیله گراردو دوکرومونا ترجمه شده بود. از آغاز قرن 14 ترجمه های عربی لاتین به گونه محسوس و رو به کندی گذاشتن، لکن کاملا قطع نشده. در آغاز قرن 16 باز هم شاهد ترجمه ممتاز دازی به زبان لاتین از قانون ابن سینا هستیم که به وسیله آندرا آلباگو دوئلونا برگردانده شده و متن آن در دانشگاه‌های متعدد به خصوص در فرانسه و در ایتالیای شمالی تدریس می‌شد. آلباگو مترجم متن‌های تازه از ابن سینا به زبان لاتینی بود. از ابن سینای فیلسوف و اثر فلسفی او در فصل مربوط به ایران و فلسفه اندلس سخن خواهیم گفت.